جریان قاعده عرض شد که به نحو تخصیص حاکم است بر احکام اولیه. تمام اینها در فرض تحقق موضوعی که ضرر باشه، اما اگر کسی فرضاً علم به ضرر داشت، آیا باز این قاعده مثبت لوازم خود هست؟ یعنی نفی حکم ضرری رو در اینجا میکنه؟ مثلا فرض کنید که من باب مثال به شخصی همسایه‌ای به اون همسایش بگه این برف تو بیا برید پشت این دیوار ما، بعد هم میاد این برف رو میریزه پشت دیوار، بعد هم این دیوار نم میکشه پس اون خراب میشه، آیا در اینجا این زامنه؟ و یا اینکه فرض کنید که من باب مثال به شخص یه زمینی داره، اون از میشود که چاهی زده، خودش اجازه میده به یک عرض کنم حضورتون که شخص دیگری که در یک محل دیگری هست نزدیک، اونم یه چاه بزنه، در نتیجه چاه این خشک میشه یا ضرری متوجهش میشه، باز این قاعده در اینجا جاریه؟ یا اینکه فرض بکنید که مثال‌ها دیگه در این مورد زیاده که انسان با علم به ضرر اقدام بر ضرر میکنه. مسئله ای رو که فقها مطرح کردند، آمدن مطلب رو به نحوی مطرح کردند که بعضی ها اشکال و اعتراضی برای این موضوع گذاشتند. مسئله را محدود کردن به مورد علم و جهل، گفتن اگر در موردی انسان عالم به اون ضرر باشه این قاعده جاری نیست، اگر عالم نباشه قاعده جاری است. فرض کنید که در باب وضوء اگر یک وضوعی وضوع ضرری باشه، خب به مقتضای قاعده این نفی حکم ضرری در اینجا میشه، نفی وجود. حالا اگر شخصی عالماً و آمدن آمد وضوع ضرری گرفت، خب ما در اینجا سلام علیکم، آیا ما در اینجا میتوانیم حکم به از میشود که صحت وضوع کنیم، یا در اینجا باید حکم به بطلان وضوع کرد؟ یا اینکه فرض کنید که در معاملات قبلی اگر شخصی عالماً اقدام بر این معامله کرد، آیا در اینجا قاعده جاری است با علم به ضرر و با علم به قبل اقدام بر این معامله کرد، یا اینکه دیگه قاعده در اینجا جاری نیست؟ اینطور که معلوم میشه ظاهراً فقها در این باب اصلا مسئله رو ریشه یابی نکردند. ما قبلا در باب قاعده لازرر و تطابق این قاعده با حکم عقل و عرف عرض کردیم که مسئله یک مسئله عقلی و یک قاعده عقلایی است و منشأ و ریشه قاعده همون دفع ظلمه. لولا این دفع ظلم اصلا چرا این قاعده جاری باشه؟ وجهی برای جریان قاعده نیست. چون ظلمی متوجه شخصی می شود، در اینجا این قاعده چیه؟ جاری است. مالی را از شخصی بردن، قاعده حکم به عدم ضرر و اضرار میکنه، باید برگردونه. دست کسی قطع شده، قاعده هو که به عدم اضرار میکنه، باید تاوان و دیه بپردازن. خسارتی به ماشین و منزل کسی وارد شده، قاعده حکم به عدم ظلم میکنه، باید تاوانش رو بپردازن. وضوعی در اینجا من باب مثال ضرر دارد، خب این وضوع در اینجا ظلم بر انسان، ظلم بر نفسه، در اون جایی که خدا حکم نکرده، مانند موارد جهاد و امثال ذالک که بعضی از امثلش ذکر شد، در بقیه موارد حکم به نفسه. جایی که فرض کنید که من با مثال اکل میته برای دفع ضرر از میشود که مباح بلکه واجب است، دیگه وجوب وضوع ضرری دیگه در صورت اضرار دیگه جای خود داره. و تمام اینها منشأش منشأ دفع ظلمه. بنابراین آمدند گفتند که قاعده محدد است به مواردی که علم در اون موارد نباشه. اگر در اون موارد علم باشه، در اینجا چیه؟ اصلا حدود قاعده ساری و جاری نیست. بعضی آمدن اعتراض کردن بر اینکه این تخصیص رو شما از کجا میارید که این قاعده تخصیص میخورد در اون مواردی که شخص عالم نباشه. فرضون که در معامله قبلیه اگر شخص عالم به قبل نباشد این قاعده جاری است، که در اونجا این قاعده حکم به چی میکنه؟ حکم به خیار میکنه دیگه، حکم به خیار فسخ میکنه. و یا در وضوع اگر شخص عالم به ضرر نباشد در اونجا وضوع صحیحه، اگر عالم به ضرر باشه در اونجا وضوع چه؟ باطله. راستی در اینجا اقوال زیاد. این مطلب رو بردن در باب علم. دیگران هم که خب آمدن اعتراض کردن که شما مخصص رو از کجا آوردید و هیچ متوجه این مسئله یا متفتن نبودن که اصلا قاعده جریانش جریانه از می شود که رفع ظلم است و ضرر یک مسئله عرفی است. خود ضرر یک مسئله عرفی است. بنابراین کسی که عالما اقدام به یک ضرری بکند، این خود نفس علم موجب رفع ظلم است از خودش. چطور این که اگر شخصی فرض کن که به یک نفر بگه آقا پاشو بیا من با مثال تو بردار بیار مثلا این کارو انجام بده، بیا مثلا چاه بزن من بهت اجازه میدم یه چاه بزنی در نزدیک من، یا این که بیای فرض کنی که من با مثال بیای الان فرض بکنید که استفاده بکنی از این فرض کنی که محل من و این استفاده خودش موجب ضرری بعد فرض کنی که اون شخص بشه که لم یقل بهی احدون، این که الان این شخص باید چیکار بکنه؟ بایستی که تاوانش رو بپردازه. کسی همچین حرفی نزده. چرا؟ به جهت اینکه اقدام بر ضرر رفع ظلم است از خود انسان. شما در اموال لغتی که احراز بکنید بر حسب قرائن احراز مالک ها از اون اموال لغته، شما در اونجا چی میگی؟ چون نفس این احراز در اینجا موجب رفع ملکیت هست، پس بنابراین دیگران میتونن چیکار کنن؟ به عنوان یک مال اباحه بردارن. ولی تا وقتی که احراز نشده است اون اعراض مالک از این متاع و از این سلعه، این در اینجا چیه؟ خب در اینجا باید حکم ملکیت بکنی و اخذ این از می شود که مال جنبه اضرار بر چی وارد میشه به اون و قاعده در اینجا نفی میشه. ولی نفس اعراض این موجب عدم جریان قاعده میشه، چون اعراض از اونی که شخصی چیزی داره نمیخواد میندازه کنار خیابونو میره، خب این اقدام بر ضرره دیگه. حالا و عرف به یه همچنین موضعی و یه همچنین مطلبی عرف اطلاق ضرر نمی کنه، میگن خودش خواست. حتی در موارد مهمتر و بالاتر با اینکه خب مثلا جنبه حرمت داره، ولی باز میگه خودش خواست. از یه کسی خودش از یه جا بندازه و از بین ببره، کسی که اقدام بر تهلکه بکنه، میگن خودش خواست. خب کسی دیگه در اینجا ضامن نیست و کسی در اینجا مایل نیست. روی این حساب یه اشکالی که در اینجا مطرح شده است و اعتراضی که بر این مسئله شده، اون اعتراض این است که حالا در مورد در این مواردی که ذکر شد راجع به امثله، در این موارد عرض میکنیم خصوصیتش رو و بیانش رو که در اینجا از چه بابه. در باب وضوع که بعضی در اینجا فتوا دادن به بطلان وضوع مطلقا، چه علم به وضوع داشته باشه به ضرر، چه علم به ضرر نداشته باشه، جهل به ضرر داشته باشه، چون در اینجا مقتضای قاعده رفع حکم ضرری است و وجوب وضوع حکم ضرریان، پس قاعده رفع وجوب وضوع ضرری را می کند و وقتی که وضوعی وجوبش برداشته شد، پس بنابراین اون حکم و اون وضوع دیگه بلا حکم و بلا تکلیفه و وضوعی که بلا حکم و تکلیف باشه اون وضوع چیه؟ باطل. پس بنابراین چه عالم باشه چه عالم نباشه، در اینجا وضوع باطله. قول دیگر این است که صحت وضوع مطلقا، به جهت اینکه در مورد جهل خب مسئله سهله، و اما در مورد علم چون این شخص عد می شود که رفع این، عد می شود که وجوب، در اینجا اثبات بطلان براش نمی کنه بلکه الزام به این وضوع را برمی داره، اما اصل تنجزیت وضوع اون به حال خود چیه؟ به حال خودش باقیه. در اینجا مسئله کسی این است که گناهی کرده، خب این گناه فرض کنید که مثل فرض کنید که اونهایی که قائل به از میشکر اجتماع امر و نهی در عبادات هستن، گناه به جای خود، اونم به جای خود، هر کدام فرض کنید که با مثال به جای خود، نمازی که میخونه در حالتی که یه امر مهمی داره فوت میشه، اون عد میشود که براءت ذمه از صلات به جای خود، از اون طرف هم فرض کنید که فلان عمل حرامی که انجام داده اونم به واسطه این نماز، اون هم به جای خود. این هم یک مسئله. بعضی ها غالب تفسیر شدن مانند مرحوم شیخ و در مورد جهل قائل به صحت شدن، در مورد این اشارت حضورتون که این علم غالب بطلان شدن. حالا یک مطلبی هست و اون مطلب عرض کنم حضورتون که بسیار مسئله حساسی است در اصول، و او این است که در این موارد، در امثال این موارد که مسئله یک مسئله عبادی است، خب در اینجا اگر یک نهی تعلق بگیرد به یک امر عبادی، عرض کنم حضورتون که آیون فتوا میدن به علمی شود که صحت عبادت و اقلیت ثواب، میگن اقل و ثوابن هست. فرض کنید که من با مثال اون نواقی که تعلق میگیرد به صلوات در فرض کنید که من با مثال شوارع و بله در حمام و امثال ذالک و اینها، خب این نماز میگن صحت صلات و این به اصطلاح ثواب تقلیل در ثواب هست. این مسئله چه صورت داره؟ ما ببینیم که آیا واقعا مطلب این طوره، یعنی اقل و ثوابنه. حالا این مسئله که ما مطرح کردیم، البته این یک مقدمه ایست که خیلی ما مقدمه رو دور شروع کردیم، ولی خب چون خالی از فائده نیست، از این باب اصطلاح عرض شد که در ابواب فقهی این مسئله خیلی مهمه که این چیزه، این به درد میخوره خیلی در ابواب فقهی. یه مطلبی که به اصطلاح عرض کنم حضورتون که در اینجا هست، این است که لا شک این که یک نواهی تعلق گرفته به نفس عبادت، مثلا لا تسلف الشوارع مثلا با مثال ها، خب این یک طرف قضیه. طرف دیگر این که خب این شخصی که این نماز رو میخونه، خب قصد تقرب و اینها میکنه. حالا ما باید ببینیم این که آیا منظور شارع از این نه چه بوده، منظور شارع از این نه چیست، و ملاک این مسئله کلی که به عنوان قضیه کلی یا آیون میگن اگر نهیی به یک عبادت به نفس عبادت تعلق بگیرد، به لحاظی نه به نفس عبادت من حیث و هیهیه، بلکه به لحاظی نه تعلق گرفته است به عبادت به لحاظ وقوعش در شارع، نه به نفس خود اون عبادت، یعنی به یک جنبه به قیدی که اون تعلق به طور کلی اگر یک نهی تعلق بگیرد به قیدی یا به ظرفی برای عبادت، این موجب بطلان عبادت نخواهد شد بلکه ثواب را این کم میکنه. این مطلب این چه وجهی داره؟ وجهی که آیون برای این قضیه میشمرند اینه که ما اونچه را که در نهی میخوایم دو چیز است: یکی امر به اون عبادت است و دوم جنبه تقربیت و قصد وجهی که در اون عبادت در اینجا هست، و این الان در اینجا حاصله. ما هم امر به عبادت در اینجا داریم و هم قصد تقرب داریم، قصد وجه داریم، قصد تقرب. خب دیگه چی میخوایم دیگه؟ حالا اون نهی که تعلق گرفته است به او، اگر ثواب به این عبادت من باب مثال عرض کنم حضورتون که 10 تا هست، این ثواب رو میرسونه فرض کنید که 5 تا به 6 تا میرسونه، 4 تا ازش کم میکنه. این در اینجا اون چیزی است که مطرح میشه. البته هم به طور اجمال میگم دیگه ضرورتی به از میشاد که تفصیلش نداره. خب حالا در اینجا ما باید ببینیم که این فرقی که اینها قائل شدن بین تعلق نهی به نفس عبادت یا تعلق نهی به اون قید برای عبادت یا ظرف برای عبادت و برای عبادات، این از کجا آمده؟ این قید از کجا آمده؟ آیا در لسان دلیل یک همچنین ترخیصی در تحقق عبادت، و آیا دلیل اقتضای اقل و ثوابن میکنه، یا اینکه این شکمی و مندراریه این مسئله؟ یعنی ما باید ببینیم آیا از میشود که اگر یک عبادتی 10 تا ثواب داشته باشه، صحبت در اینجاست اگر این از میشود که عبادت از میشود که ما نهنفی ولو یک ثواب داشته باشه و یا ولو 2 تا ثواب داشته باشه، آیا رضای شارع به کدام، به نفی او تعلق میگیرد یا به اثبات او؟ خب این در اینجا این چه از میشود که اقل و ثوابنی هست که شارع تعلق گرفته است رضای او به نفی او و به عدم اتیان به او؟ ما میگیم این نماز 10 تا ثواب داره. اولا ثواب در نماز که این مقوله به تشکیکه، بر اساس تقربی که بر اساس صفایی که اون شخص داره و خلوصی که داره این چی میشه؟ درجه بندی میشه. اینی که ما بیایم بگیم اقل و ثوابن، این چه مرزی ما برای این ثواب در اینجا آمدیم ترسیم کردیم؟ فرض کنیم که نمازه، فرض کنیم که عادی نماز ظهر 10 تا ثواب داره، نمازی که توی فرض بکنید که یه ساعت بعد میخونیم 8 تا ثواب داره، نماز 6 تا. این مرز بندی از کجا آمده برای این ثوابه؟ برای چی؟ نماز اول وقت مورد رضای شارع است، تمام شد و رفت، این تموم شد. نماز بعد از وقت باز مورد رضای شارع است، منتها کمتر. اما این که ما بیایم درجه بندی بکنیم 8 تا 9 تا 10 تا، این از کجا؟ این دیگه نماز، این نماز و این صلات ظهر بر حسب خلوص و صفا و توجهی که مصلی در این صلات داره این درجه بندی پیدا میکنه، یعنی بر حسب نفس و قلبش. آیا ما دیگه میتونیم برای این صلات مصلی هم یک درجه قرار بدیم؟ یه دیگه دست ما نیست. این بر حسب خلوصی که در نماز داره و تقربی که در نماز داره و مراتبی که مصلی داره، یکی آقا نماز میخونن یکی بنده نماز میخونن، اینا چیه؟ اینا درجه بندی میشه، درست شد؟ اما اینکه ما بیاییم برای نماز درجه بذاریم، نماز تو خونه فرض کنید که 10 تا، نماز تو خیابون 8 تا، نماز تو عموم 6 تا، نماز تو دستشوی 4 تا، دیگه حالا جای دیگر نبیدیم، اینو ما بیاییم درجه بندی کنیم، این درجه بندی از کجا ما آمدیم؟ چی درجه بندی کردیم؟ حسابی نداریم. اون چه که هست این طوره که گفتم، نماز در مسجد افضل است از نماز در منزل، این آمدن گفتن. اما اینی که ثواب چقدره یعنی شما میتونید تعیین بکنید. البته در بعضی جا هست مثلا 10 برابر فلان حرفا ثواب داره. یعنی فرض کنید که اگر این شخص با این خصوصیات و با این خصوصیات تو خونه نماز بخونه، این بره تو مسجد با همین خصوصیات ثوابش 10 برابر 20 برابر. اما دیگه ما نمیتونیم درجه بندی بکنیم نماز تو خیابون و نماز تو حموم و فلان حرفا 8 و 6 تا. و به مقتضای حکم عقل اگر یک عبادتی دارای ثواب بود ولو 1%، آیا اون 1% مورد رضای شارع هست یا نیست؟ من اینو میخوام بگم، اگر اون 1% حتی مورد رضای شارع، شارع نمیتونه نهی بکنه. چرا نهی کرده؟ ما میخوایم به نتیجه عمل کار داریم، این نتیجه عمل مورد رضای شارع هست یا نیست. بالاخره این نمازی که میخواد انجام بگیره، این نماز ظرفی میخواد، یا در منزل باید انجام بگیره، یا در حمام انجام بگیره، یا در مسجد، یا در مسجد حرام. ما نماز لنگ در هوا که نداریم. این نتیجه این صلات من حیث المجموع، آیا این نتیجه تو صلات آیا مورد رضای شارع هست یا نیست؟
ثابت نمی‌کنه. اگه امر ثابت بکنه که اجتماع
عمله
نمی‌کنه، این بحث ما پیش بریم.
خب
اگه امر ثابت نمی‌کنه، پس در واقع این نماز
مرجع مولا هست. خب بنده از شما این سوال می‌کنم، شما دارید سوال منو دارید جواب میدید. من می‌خوام اینو بگم که این افرادی که آمدن و دارن میگن که امری که تعلق می‌گیرد به قیدی که به عبادت خورده، این مسئله اینها این چه دردی رو از ما دوا می‌کنه؟ حالا ما میگیم امر نه به خود عبادت خورده یا به قید خورده، آیا این نتیجه عبادت بالاخره مورد اشاره هست یا نیست؟ اگه مورد اشاره هست، چرا نهی کرده ازش؟ یعنی ما خواه اینو بگیم رای رسول الله، اگر شما به جای ما بودید و یه نماز میخوندید، فرض کنید که 10 تا بهتون ثواب دادن، من باب مثال، آیا اون نماز رو میخوندید یا نمیخوندید؟ میگه میخوندن. میگم حالا اگر همون نماز رو میخوندید و شارع به شما میگه خدا به جای این 10 تا من بهش 2 تا ثواب میدم، خب باز بهتر از عدمشه که تو که تو خونه گرفتی، درسته؟ رو بهتره. پس چرا میگن آقایون اقل ثوابنه؟ تموم شد که نشد دیگه، یکی دیگه کوسه و ریشپن شد، اجتماع نقیزنه. از یه طرف نهی شارع تعلق گرفته است به از میشود که عدم اتیان صلات. یعنی اگر رسول خدا سوال بکنیم آقا شما در خیابون نماز بخونید، هیچ وقت نماز نمیخونید. میگه نمیخونم. نمیگه میخونم ولی ثوابش کم داره، میگه نمیخوانم. شما در یکی از این خطابات روایات ندارید که امر بکنه به نماز در شارع، در یکی تمام اینها رو بگید میگه که نماز نخون در شارع، از نماز در شارع مکروهان 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 مکروهان. این مکروهان یعنی چی؟ یعنی 2% ثواب داره. اگه 2% ثواب داره، به همون اندازه 2% شارع نمیتونه بگه نخون. بالاخره میگه آقا من همون 2% میخوام انجام بدم، همون رو میخوام انجام بدم. فرض کنید که شما از یه شخصی طلب دارید، حالا اون شخص یه دفعه طلب شما رو نمیپردازه، روز اول میگه 10 تا به شما میده، شما میگید نمیگید برو آقا همش بیا، میگه آقا این 10 تا منو بده، یه مو از خرج کردن غنیمته، این 10 تا منو بده، فردا 20 تا بیا بده، پس فردا 100 تا بده، بعدا 5000 بیا بده. عقل حاکم است به این که اگر یک مسئله از میشود که دایی که مصلحت راجحه ای داشت بر مفسدش، اتیان او چیه؟ اتیان او موجب چیه؟ از میشود که حسن و حکم به حسن عقلی میکنه در اینجا. پس چرا در اینجا با وجود این که ما میبینیم که قطعا این نماز باطل نیست، اینو ما احرازش کردیم، ولی در اینجا این نماز چیه؟ این در اینجا مکروهه. یعنی اگر خود شارع هم بیاد در اینجا، شارع حکم به چی میکنه؟ حکم به صحت میکنه، منتها در این حال نهی میکنه، خودش یه همچین نمازی رو نمیخونه. این از کجا این مسئله به وجود آمده؟ و آیا اگر ما این قضیه را در عبادت دیگری دیدیم، آیا همین قاعده رو میتوانیم جاری بکنیم؟ من باب مثال، یکی از مسائلی که امروز متداوله این است که فرض کنید که در هر روز ما میشن میرن از میقات احرام میبندن. خود ما میدیدیم، حتی از مدرسین هم میدیدیم که همین آقای فرض کنید که وحید، هر روز ما میدیدیم محرمه داریم طواف میکنه، هر روز میرن احرام میبست میرن. من اونجا فرصت نشد برم بهشون بگم که خلاصه این در مدرک این اصلا کار شما چیه، احرام میقاتی دیگه، پا میشم میرم. در حالتی که ما روایات عدیده داریم بر این که عرض می شود که در یک ماه دوبار از اون چیز احرام نبایستی که منعقد بشه، هر ماهی یه دونه. یعنی اگر فرض کنید شما در این ماه من با مثال رجب یک احرام چیز عمره انجام دادید، بعد صبر کنید که شعبان بشه و بعد در شعبان یک عمره دیگه انجام بدید. البته فرض کنید که میشه که در ماه رجب 29 رجب حتی یه عمره انجام دادید، اول شعبان فرداش میشه. هر از میشود که ماهی یه دونه این اختیار. البته در بعضی از روایات هم 10 روز هست که حتی 10 روز کمتر دیگه نباشه. حتی حالا بعض احتمال میده به خاطر احترام بیت باشه که هیچ مثلا چیز نباشه این حرفا. در صورت این هم حالا نه تعلق گرفته است به چی؟ نه تعلق گرفته است به عدم احرام. حالا ما اون به حد پایین میگیریم ما قبل العشره. آیا این نهی که تعلق گرفته از ما بعد احرام قبل العشره این موجب بطلان احرام هست یا نیست؟ ها؟ هست. چرا میگن آیون؟ چرا میگن مکروهه؟ چرا میگن اقل ثوابنه؟ آیا به صرف تقربیت و به صرف قصد وجه ما میتوانیم حکم صحت یک عبادتی بکنیم در حالی که نهی به او تعلق گرفته؟ کی؟ ها همون در موارد الزامی هم همینطور. حالا در اونها به اصطلاح صحبت در اونجا داریم. پس بنابراین اشکالی که در اینجا هست ما باید به ریشه قضیه نگاه کنیم و ببینیم که ریشه قضیه در اینجا چیه، اصل و اساس قضیه در اینجا چیه. آیا منظور از امر شارع به عبادات چیست و منظور از نهی شارع به عبادات چیست و منظور از امر و نهی شارع نسبت به معاملات چیست؟ این رو ما باید به دست بیاریم و هر موردی را برای خودش یک حکم خاصی جدای از مورد دیگر باید چیکار بکنیم؟ باید ما در اینجا فرض کنیم. این مسئله انشاءالله تتمش دیگه باشه برای فردا. انشاءالله قصد دارم تا در تا ماه شعبان اگر وقت داشته باشیم